شدید پاکستان شده و اونا بیشتر متاثر ساخته. بله این هم سبب شعله‌ورتر شدن این اختلاف جدی شده که حالا بهانه‌اش سبب جنگ های امنی در افغانستان گردید. بله این گونه رابط میتونه سبب ازی شود تا اینکه مناسبات بسیار بدتر از آنچه که امروز وجود دارد بگرده.
اما بسیاری از کارشناسان سیاسی بر این باورند که در کنار منازعات دو کشور افغانستان و پاکستان، منازعه ای دو کشور را نمیشه با یک نزاع دو جانبه ساده محدود کرد، بلکه باید آن را بخشی از رقابت‌های منطقه‌ای پیچیده‌ای دانست که در آن بازیگران مختلف نفوذ و منافع خود را دنبال می‌کنند. پاکستان از سوی حکومت افغانستان متهم است که با حمایت از گروه‌های مانند داعش و اپوزیسیون حکومت طالبان در پی حفظ نفوذ خود در افغانستان است و همزمان با اعمال فشار نظامی و دیپلماتیک می‌کوشد کنترل بیشتری بر تحولات افغانستان داشته باشد. محمد صالح سلجوقی در این خصوص گفت:
بدون شک چنین چیزی هم نیز مطرح است، به دلیل اینکه چین یا روس‌ها حتی جمهوری اسلامی ایران به هیچگاه نمی‌خواهند که این منطقه مبدأ برای تحریک گروه‌های افراطی و تروریست مبدل بشه. دوم، جنگ و بحران در این جغرافیا سبب خواهد شد تا این گروه‌ها بیشتر متراکم‌تر بشن، از تمام نقاط حوزه به اینجا جمع بشن، به سبب یک سلسله تحریک‌ها در جغرافیا کشورهای همسایه بشن. از جانب دیگر اینکه چنین قضیه میتوند مبدعی از یک سناریوی بسیار خطرناک دیگری باشد که نشان در تعارض منافع قدرت‌های بزرگ با همین مبدعی به نام تحریک جنگ میان طالب‌ها و پاکستان آغاز خواهد شد، به این نیست، به دلیل این که یک تعداد زیاد از کشورهایی که خود را زیردخل در امنیت همین منطقه می دانند امارت اسلامی هنوز به رسمیت نمی شناسند و یک تعدادی که خود را گویا شریک منافع پاکستان در منطقه نیز می دانند به صورت قوی نه حمایت کرلام نه علاقی برای ختم چنین بحران در درون پاکستان دارد. نشان می ده یک سلسله سناریوهای دیگر نیز وجود دارد. او سناریوها هنوز میتوند با همین مبدع آغاز بشه. خطر کلان از اوی چیز او عبارت تغییر نقشی جغرافیای منطقه به نام حلب آسیا، لذا این خطر قطعا وجود داره. ما سخت نگران هستیم از عاقبت این تصادم ها و در حالی که میبینیم هیچ گونه فرصت یا زمینه برای حل جذری و ریشه‌ای این اختلافات هم وجود نداره، نگرانیم که نکند همون سناریوی خطرناک که توسط قدرت‌های تمام دنیا در منطقه ما در حال تطبیق و اجرا ایجاد نگرده و می خاطر مردم افغانستان از او فوق العاده متاثر خواهند شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. رئیس اجرایی شرکت برشنای گروه طالبان به منظور اشتراک در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی توسعه بخش‌های انرژی، ساختمانی، صنعتی و کیمیاوی ترکمنستان 2025 عازم شهر ترکمنباشی ترکمنستان شد. قرار است در این کنفرانس روی ابعاد مختلف انرژی برق گفتگو و همچنان در این نمایشگاه تجهیزات عصری انتقال و توسعه شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. این کنفرانس با منظور تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و با حضور کشورهای منطقه در تاریخ 12 تا 14 عقرب برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی.
هیئت حکومت طالبان بر ریاست دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی شرکت برق برشنا طی سفر رسمی که به شهر ترکمنباشی ترکمنستان داشت در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی توسعه بخش‌های انرژی، ساختمانی، صنعتی و کیمیاوی در آن کشور شرکت می‌کند. محمد صادق اقپرست سخنگوی شرکت برشنا میگوید
افغانستان برشنا شرکت عمومی اجرایی رئیس کاغل دکتر عبدالباری عمر
این کنفرانس بر محور انرژی برق برگزار می شود و علاوه بر آن تجهیزات اصلی انتقال و شبکه های برق در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنان دکتر عبدالباری عمر در حاشیه این کنفرانس با مسئولان سکتور برق کشورهای مختلف که در این کنفرانس شرکت می نمایند پیرامون موضوعات مورد علاقه و تقویت همکاری ها دیدار و گفتگو می کند. کارشناسان شرکت هیئت حکومت طالبان در این کنفرانس را مهم می دانند. غالب شرکت رسمی هیئت شرکت برق افغانستان را در این کنفرانس بین المللی از سی زاویه مهم خوانده می گوید.
می تانند که سرمایه گذارهای بینالمللی را جذب کنند به خاطر سرمایه‌گذاری سکتور برق افغانستان. دوم اعتماد سازی میان سرمایه گذارهای بینالمللی و شرکت‌هایی که تطبیق کننده هستند برای از اونا که چطور اعتماد بسازند که بیاین افغانستان سرمایه گذاری کنند. پروژه هایی که عملا از طرف سرمایه گذارها قرارداد شده است به تطبیق از اونا. و سیوم یک ارتباط پر ارتباطی میشه بین شرکت های داخلی و شرکت های خارجی.
این کنفرانس امروز 12 تدویر و تا 14 عقرب در شهر ترکمنباشی ترکمنستان ادامه می داشته باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای این که
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. من خبر را بخونم خدمت شما دوستان و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. وزیر داخلی حکومت طالبان از اعضای تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان که اخیراً در رقابت‌های آسیایی قهرمان شدند قدردانی کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان در خبرنامه اعلام کرد که این دیدار دیروز با هدف قدردانی از دستاورد ورزشی تیم زیر 17 سال فوتسال افغانستان انجام شد. در خبرنامه آمده که سراج الدین حقانی وزیر داخله موفقیت این بازیکنان را مایه افتخار ملی عنوان کرده و از آنها خواسته تا در آینده هم نماینده شایسته‌ای برای افغانستان باشند. حقانی همچنین در این نشست از بازیکنان، مربیان و نمایندگان کمیته المپیک افغانستان به دلیل تلاش‌هایشان در عرصه ورزش جوانان سپاسگزاری کرد و حمایت مادی و معنوی از برنامه‌های ورزشی را وعده داد. تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان روز پنجشنبه گذشته در دیدار نهایی مسابقات آسیایی تیم ایران را با نتیجه 2-1 شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. نخستین قهرمانی آسیایی تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان موجی از شادی و خوشحالی را در سراسر کشور براه انداخت و در برخی شهرها از جمله کابل جشن‌های خیابانی برپا شد. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا ذاتی است. اعلام آمادگی ایران برای کمک به زلزله زدگان افغانستان و آمار سازمان جهانی بهداشت از حادثه دیدگان زلزله شمال افغانستان: 20 کشته، 850 زخمی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا نه اختلاف تاکتیکی بلکه اختلاف ذاتی و تقابل منافع دو جریان است و ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی ایران سازگار نیست. در آستانه روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ایران، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صبح امروز در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کردند:
ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه به حمله به ایران و انواع کمک ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه. انقلاب مقابل آمریکا ایستاد، حاضر نبودن به این آسونی دست بکشن. لذا توطئه ها و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران شروع کرد، علیه ملت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه ملت شروع کرد. از قطع رابطه رو شروع کرد، اول قطع رابطه از سوی آمریکا شد، بعد تحریم رو شروع کرد، بعد کارهای گوناگون پشت سر هم. واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها، یعنی در یاد نگه داره و فراموش نکنه چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبره.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اظهارات افرادی که سر دادن شعار مرگ بر آمریکا را علت خصومت آمریکا با ملت ایران میدانند، وارونه نویسی تاریخ خواندند و اظهار کردند:
بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسند. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما میدونن. ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است. ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی. بعضی میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ تا ابد مثلا با آمریکا مخالفت خواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه. این را همه رؤسای جمهور آمریکا میخواهند ولی به زبان نمی آوردن. این رئیس جمهور فعلی به زبان آورد که باید ایران تسلیم بشه. این در واقع لو داد، اون باطن آمریکا رو لو داد. تسلیم شدن یک ملت، اونم ملتی مثل ایران با این همه توانایی، با این همه ثروت، با این سابقه فکری و معرفتی، با این همه جوان هوشیار و پر انگیزه، تسلیمش چه معنا داره؟
ایشان توقع آمریکا برای تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پر انگیزه را امری بی معنا خواندند و گفتند
این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه. کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده. نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن. جوان‌ها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن. اگر چنانچه کشور قوی بشه و دشمن احساس کنه که با برخورد با این ملت قوی سود نخواهد برد و ضرر خواهد دید، قطعاً کشور مسئولیت پیدا می‌کنه بدون تردید. قوت نظامی لازمه، قوت علمی لازمه، قوت مدیریت کشوری لازمه. این کارو باید انجام بگیره. قوت انگیزه شما جوان‌ها هم لازمه، یعنی این انگیزه رو از دست ندید، این روحیه رو از دست ندید. اون چه من میخوام به شما جوانهای عزیز عرض کنم اینه: اولا معرفت خودتون، آشنایی خودتون، اطلاع خودتون از مسائل اساسی سیاسی امروز و دیروز و فردای کشور افزایش بدید. همین حلقه های معرفتی که عرض کردم راجع به گذشته کشور و حوادثی که اتفاق افتاده، اونجایی که ضرر کردیم، اونجایی که سود بردیم، اونجایی که ضعف نشان دادیم، اونجایی که قوت نشان دادیم و نتایج هر کدام، اینها رو به معنای واقعی کلمه بررسی کنه. بعدم علم باید پیشرفت کنه در کشور. چند سال قبل از این ما از لحاظ علمی حرکتمون، پیشرفتمون خیلی خوب بود، مقداری افت کرده. من میخوام به مسئولین دانشگاه‌های کشور و محققین کشور و دانشجویان کشور بگم نگذارید پیشرفت علمی افت کنه. اون سرعت پیشرفت برای ما لازمه. کشور از لحاظ علمی باید جلو بره، از لحاظ نظامی هم باید جلو بره که به توفیق الهی نظامیان ما شب و روز کار میکنن و تلاش میکنن و انشاءالله جلوتر از اینم خواهد رفت. به فضل الهی خواهد توانست کشور نشان بده که یک ملت قوی است و هیچ قدرتی با همه توانایی های خودش نخواهد توانست ملت ایران رو تسلیم کنه و به زانو در بیاره.
رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به برخی اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران، استمرار حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی با وجود مفتضح و محکوم شدن این رژیم در افکار عمومی دنیا را با درخواست همکاری از ایران بی‌معنا و غیر قابل قبول خواندند و تاکید کردند.
آمریکایی‌ها میگن گاهی، البته همیشه نه، گاهی میگن مایلیم با ایران همکاری کنیم. همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بگذاره، پایگاه نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آمادگی این کشور را برای کمک بر روند امداد و نجات زلزله زدگان در افغانستان اعلام کرد. در پی زمین لرزه شدید بامداد امروز در شمال افغانستان، اسماعیل بقایی ضمن ابراز همدردی با مردم شریف این کشور همسایه گفت ایران آماده است در روند امداد و نجات آسیب دیدگان زلزله با افغانستان همکاری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تسلیت این حادثه با خانواده‌های جان باختگان زمین لرزه از خداوند برای مجروحان و آسیب دیدگان سلامتی و بهبودی طلب کرد. در پی وقوع زلزله در شمال افغانستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم با خانواده‌های آسیب دیده ابراز همدردی و بر حمایت از مردم افغانستان تاکید کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در پیامی نوشت وقوع زلزله در شمال افغانستان که منجر به صدمات جانی و مالی برای مردم شریف افغانستان گردید، باعث اندوه فراوان شد. در ادامه این پیام آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برای جان باختگان این حادثه رحمت واسعی الهی و برای مجروحین شفای عاجل از خداوند متعال مسئلت دارد و با خانواده‌های آسیب دیده همدردی می‌کند. پیام سفارت ایران در کابل می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه در کنار مردم افغانستان در شرایط سخت خواهد بود و پس از رایزنی با مقامات افغانستان و اطلاع از جزئیات واقعه و نیازهای مردم محل، کمک‌های لازم را انجام خواهد داد. سرکنسول ایران در مزار شریف هم با زلزله زدگان شمال افغانستان ابراز همدردی کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف با نشر پیامی مراتب همدردی و تسلیت خود را با خانواده‌های قربانیان زلزله اخیر در ولایت سمنگان و دیگر مناطق شمال کشور ابراز کرد. در این پیام آمده است که حادثه ناگوار زمین لرزه در شمال افغانستان که منجر به جان باختن و زخمی شدن شماری از شهروندان ولایت سمنگان گردید، مایه اندوه و تأثیر عمیق سرکنسولگری ایران است. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تسلیت و همدردی با مردم افغانستان، از خداوند متعال برای جان باختگان این رویداد علو درجات و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای خانواده‌های داغدار صبر و شکیبایی تمنا کرده است. این نهاد دیپلماتیک ایران در شمال افغانستان تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران همواره در شرایط سخت و دشوار در کنار مردم شریف و نجیب افغانستان خواهد بود. در پای زمین لرزه شب گذشته بخشهایی از شمال شرق افغانستان آسیب دیده است. نیمه های شب گذشته بخشهایی از افغانستان گواه زمین لرزه بود، هرچند مرکز این زمین لرزه در ولایت سمنگان واقع در شمال افغانستان بود، اما ولایت‌های همجوار همچون بغلان، کندوز، تخار و بدخشان را هم در شمال شرق این کشور تکان داد. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
در پی زمین لرزه شب گذشته بخش‌هایی از شمال شرق افغانستان آسیب دیده است. نیمه های شب گذشته بخش های از افغانستان گواهی زمین لرزه بود. هرچند مرکز این زمین لرزه در ولایت سمنگان واقع در شمال افغانستان بود، اما ولایت های همجوار چون بغلان، کندوز، تخار و بدخشان را نیز در شمال شرق کشور تکان داد. مسئولان محلی در کندوز میگویند پس از زمین لرزه شب گذشته حدود 65 مجروح به بیمارستان این ولایت انتقال داده شده است که وضعیت صحی اکثریتشان قناعت بخش میباشد. دکتر محمد الله حکمت رئیس سیاتومی کندوز بر رسانه ها گفته است از شب گذشته تا کنون 65 تن غرض درمان به بیمارستان این ولایت مراجعه کرده اند که بسیارشان پس از درمان دوباره به خانه برگشته است. طبق یافته های مسئولان محلی در کندوز هیچ گونه تلفاتی از زمین لرزه شب گذشته ثبت نشده است، اما زمین لرزه شب گذشته کمترین آسیبی ممکن را به مردم ولایت های تخار، بدخشان و بغلان رسانده است. مسئولان محلی در این ولایات میگویند تا کنون از زمین لرزه شب گذشته هیچ گونه خسارات و تلفاتی به ثبت نرسیده است. به گفته مسئولان در بدخشان و تخار برخی از خانواده ها در ولسوالی های دوردست و کوهستانی ممکن دچار آسیبی اندک شده باشند که زیاد جدی به نظر نمی آید. باشندگان شمال شرق اما روایت ترسناک از زمین لرزه شب گذشته دارند. برخی از این باشندگان میگویند پس از زمین لرزه در ولایت های هرات و کنر آنان از این اتفاق ترسیده اند و با زمین لرزه شب گذشته این نگرانی چند برابر شده است. این باشندگان میگویند شب گذشته را با ترس و بیم صبح کرده اند.
شب گذشته که در ولایت تخار زلزله صورت گرفت، ما نگرانی قبلی هم از ولایت های هرات و کنر داشتیم که باعث شهید شدن زیادتر از هموطنان ما شده. هنوز هم ما با ترس و هراس زندگی میکنیم و وقتی شبها که خواب میکنیم دچار استرس و ناراحتی هستیم.
برخی از ولسوالی های بغلان، تخار و بدخشان به دلیل کوهستانی بودن همیشه در معرض خطر بیشتر قرار دارد. ولسوالی هایی که همیشه سیلاب، زمین لرزه، برفکوج و رویدادهای طبیعی دیگر از آنان قربانی می گیرد. اما از زمین لرزه شب گذشته تا کنون خسارات و یا تلفاتی به ثبت نرسیده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد در پی زلزله مرگبار بامداد امروز در شمال افغانستان دست کم 20 تن جان باخته و بیش از 850 نفر زخمی شدند. رئیس دفتر صحفی سازمان بهداشت جهانی در افغانستان از کشته شدن 20 تن و زخمی شدن بیش از 850 نفر در زلزله شمال افغانستان خبر داده و گفته است که با ادامه عملیات امداد و نجات احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. حنان بلخی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های زلزله زده تاکید کرد سازمان بهداشت جهانی برای کمک به آسیب دیدگان تجهیزات طبی را به شفاخانه‌ها ارسال و تیم‌های صحی ویژه هم به مناطق زلزله زده اعزام کرده و در کنار مردم افغانستان ایستاده است. پیش از این سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شمار زخمی‌های زلزله بامداد امروز را 534 نفر اعلام کرده بود. مقامات رسمی حکومت طالبان تاکنون از میزان دقیق خسارات مالی و تخریب های ناشی از زمین لرزه جزئیاتی را اعلام نکرده است. برق مشترکان در ولایات قندوز، تخار و شماره از مناطق بغلان که در پی زلزله بامداد امروز قطع شده بود دوباره وصل شد. در پی زلزله بامداد امروز خط انتقال برق وارداتی از تاجیکستان قطع شده بود که با تلاش کارمندان فنی شرکت برشنا این مشکل در برق ولایات برطرف و جریان برق متصل شد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا ذاتی است. اعلام آمادگی ایران برای کمک به زلزله زدگان افغانستان. و آمار سازمان جهانی بهداشت از حادثه دیدگان زلزله شمال افغانستان: 20 کشته، 850 زخمی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. در حالی که قرار است دور سوم مذاکرات پاکستان و افغانستان با هدف بهبود روابط دو جانبه برگزار شود، برخی منابع از انتشار نقشه افغانستان بزرگ توسط طالبان خبر میدهند. منابع میگویند حکومت طالبان اخیراً در مراسمی از نقشه رونمایی کردند که به نام افغانستان بزرگ شناخته می شود و بخش‌هایی از خاک پاکستان به ویژه ایالت خیبر پختونخوا را در بر می گیرد. مفهوم افغانستان بزرگ یا لوی افغانستان در باورهای برخی جریان‌های پشتون محور جریان دارد که سالهاست خواهان الحاق مناطق پشتون نشینان سوی خط دیورند به خاک افغانستان هستند. مرز کنونی میان افغانستان و پاکستان موسوم به خط دیورند در سال 1893 میلادی بین عبدالرحمن خان پادشاه سابق افغانستان و سر مور تیمور دیورند نماینده هند بریتانیایی کشیده شده است. این خط مرزی که یادگار دوران استعمار انگلیس است همواره محل مناقشه میان افغانستان و پاکستان بوده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که انتشار نقشه افغانستان بزرگ می‌تواند اختلافات میان کابل و اسلام‌آباد را تشدید کند. در همین حال قرار است سومین دور گفتگوهای رسمی میان نمایندگان طالبان و دولت پاکستان 15 عقرب در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. در این ارتباط همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان.
جناب استاد گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خبرهایی به رسانه‌ها رسیده مبنی بر انتشار نقشه افغانستان بزرگ توسط طالبان. خب این اقدام در آستانه دور سوم مذاکرات قرار انجام بشه. فکر می‌کنید که این اقدام به چه معنا خواهد بود و چه تأثیراتی بر روند مذاکرات بین دو طرف خواهد گذاشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتان. خب همون گونه که بارها عرض کردم از رسانه شما و تحلیلگران هم به همین نتیجه رسیدن، یک سلسله اختلافات عمیق مرزی و سیاسی فی ما بین افغانستان و پاکستان وجود داره که اگر این چالش ها به صورت ریشه‌ای و اساسی حل و فصل نشه، این نزاع و کشمکش ها همچنان ادامه داره و تهدیدهای این گونه که صورت میگیره در راستای همین چالش هاست و لذا میبینیم که مذاکرات هم به نتیجه نمیرسه. خب دور مذاکره در قطر و در ترکیه انجام شد اما نتیجه گرفته نشد و تهدیدها از طرفین همچنان ادامه داره. یک بحث جغرافیایی و مشکل جغرافیایی و خط فرضی دیورند هست که هنوز هم حاکمان افغانستان به صورت جدی و رسمی او را به رسمیت نشناخته و به همین منظور خب انتظار دارند که یک روزی خط برداشته بشه. لذا بحث افغانستان بزرگ یا نقشه جدیدی را که مطرح میکنند در این راستاست که بخش پشتونستان و بلوچستان پاکستان در دایره جغرافیای افغانستان قرار میگیره و این خب طبعا یک تهدید بسیار شدید و بزرگی برای پاکستانی هاست و از اون طرف خب میبینیم که لحنی مسئولین سیاسی پاکستان و همینطور مسئولین امنیتی پاکستانی ها هم خب روز بروز شدیدتر شده و طبعا اونها با توجه به احساس خطری که کردن خب اونها هم اهرم های فشاری را فعال کردن و در حال فعال سازی اهرم های فشار بیشتری هستند. خب طبیعی است که یکی از تبار بزرگی که در اون حدود زندگی میکنه قوم محترم پشتون هست که در دو طرف این خط قرار گرفته و اونها روابط فامیلی و نسبی و سببی دارن که اکثرا در رفت آمد هستن و در طول تاریخ پیدایش پاکستان در کنار افغانستان تقریبا اینها ارتباط داشتن و کدام ممانعتی از رفت آمد اونها نبوده و در این اواخر که بحث استقلال پشتونستان و بلوچستان و جاهای دیگه مطرح میشه، خب طبعا میتونه دولت افغانستان از این قضیه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه، کما اینکه خب حاکمیت فعلی افغانستان هم پاکستان را متهم بر تربیت و تقویت و تجهیز گروه‌های تروریستی مانند داعش و غیره میکنه و اونها هم طبعا خب از ناحیه پاکستان احساس ناامنی میکنه به دلیل اینکه خودشان هم زائده و پرورش یافته پاکستانه و میدونه که پاکستان این ظرفیت را داره که گروه های دیگری هم مانند طالبان پرورش بده، تربیت کنه، تجهیز بکنه و مرزهای افغانستان و امنیت افغانستان را تهدید بکنه و همینطور بحث آبها مطرح شد در این اواخر که اینها هم تهدیدی برای پاکستان است. در کل این چالش ها روز به روز برجسته تر میشه و طبعا عوامل و دست عوامل بیرونی هم در این قضیه بی نقش و بی تاثیر نیست.
جناب استاد، از لحاظ حقوقی و حقوق بین الملل چقدر صحبت کردن درباره تقسیم مرزها در دوره کنونی میتونه مؤثر باشه و خب راه حل نهایی حل مشکلات مرزی بین افغانستان و پاکستان که خب یک مشکل قدیمی هم هست چی است به نظر شما؟
خب طبیعی است متاسفانه اکثر واقعیت ها در نظر گرفته نمیشه. اگر ما بیایم به گذشته برگردیم، خطوط گذشته را برجسته بکنیم، طبعا سنگ روی سنگ بند نمیشه، به دلیل اینکه خب اگر ما به گذشته ها برگردیم بسیاری از این جغرافیا کشورها جغرافیای دیگه ای داشته، کشوری در درون کشور دیگه ای بوده، مرزها عقب و جلو شده. اگر ما بیایم به گذشته برگردیم، خب پاکستان جزء هند بود، دوره های مختلف خب این خطوط هی جابجا شده. خب طبعا نزدیک 100 سال، بیش از 100 سال میشه این خط ایجاد شده بین پاکستان و بین افغانستان. خب در طول این مدت خب کشورها در دو طرف مرز زندگی خاصی را داشته، قوانین و ضوابط منحصر به فرد خودشان داشته. اگر ما بخوایم این مرز را جا به جا بکنیم، خب طبعا مشکلات عدیده ایجاد خواهد شد و طبعا هر کشوری سعی میکنه از اون خاکی که بر او سلطه داشته دفاع بکنه و خب خاک هر کشور، جغرافیای هر کشور، حکم ناموس او کشور داره. طبعا غیرت‌های ملی، تعصبات ملی تحریک میشه و این طبعا سرانجام خوبی نخواهد داشت. خب در افغانستان متاسفانه یک خب نظرسنجی، یک رفراندوم اساسی در این قضیه صورت نگرفته. خب شاید طیف عظیمی از مردم افغانستان همین حالت را بپذیره و همین شرایط را و بالاخره برای اینکه جلوگیری بشه از بسیار از ناامنی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و مشکلاتی که ممکنه پیامدهای وجود داشته باشه، لذا به نظر من دامن زدن به مسائل جغرافیایی جز دردسر، جز خونریزی، جز جنگ و نزاع و ناامنی ثمره دیگه‌ای برای هیچ کدام از دو کشور نخواهد داشت.
جناب مختاری، مقامات پاکستانی معتقدند که اعضای تی تی پی در داخل افغانستان حضور داره و از اونجا حملات علیه پاکستان تحریزی میکنن، از طرفی هم مقامات افغانستان در دوران جمهوریت و هم در دوره کنونی معتقد به این هستن که مشکلات پاکستان مشکلات داخلی هست و پاکستان باید ناامنی ها را در داخل خود پاکستان به هر حال مدیریت بکنه و با این ناامنی ها مبارزه بکنه. سوالی که هست این است که چرا پاکستانی ها با تی تی پی مذاکره نمی کنند که مشکلاتشان حل بشه؟
خب یکی از اصطلاحاتی که معمولا در دنیای سیاست مطرح است در تقابل ها و تعاملاتی که بین کشورهاست، اتفاقاتی که احیانا در دو طرف مرز صورت می گیره، معمولا طرف مقابل ادعا می کنه که اینها مشکلات داخلی طرف مقابل هست. تی تی پی مشکل داخلی خب پاکستانی ها هست و از اون طرف بعضی گروه هایی که احیانا افغانستان را تهدید میکنن، خب جبهاتی که وجود داره، اینها را هم پاکستانی ها میگن خب مشکلات داخلی خود افغانستان هست. نکته دوم این که با توجه به اون شرایط پدرخواندگی که پاکستانی ها نسبت به طالبان داره، انتظار داشتن که با توجه به روابطی که طالبان افغانستان با طالبان پاکستانی و تی تی پی دارن، اونها را متقاعد بسازن که به حکومت پاکستان تمکین بکنه و از شعار استقلال طلبی دست بردارن و اسلحه را به زمین بگذارن، اونها را متقاعد بسازن. خب شاید طالبان هم وعده هایی داده بودن اما نتوانستن به این وعده ها جامعه عمل بپوشانن و خب طبعا نشست های هم صورت گرفت، مذاکراتی در اون اوایل صورت گرفت اما اینها نتیجه نداد و همچنان تی تی پی به عنوان یک تهدید بزرگ امنیت و اتحاد پاکستان را تحت تاثیر قرار داده و این خب طبیعی است برای پاکستانی ها قابل تحمل نیست و خب طبیعی است که متقابلا پاکستانی ها هم ممکنه دست به اقدامات مشابه بزنن و گروه های دیگری را اونها مورد حمایت قرار بدن و خب طبعا این چالش ها همچنان ممکنه ادامه پیدا بکنه و فعلا ما میبینیم که نیمشی تهدیدها در این اواخر تیزتر شده، چه از ناحیه پاکستانی ها و چه از ناحیه افغانستان که بحث جغرافیا را مطرح کردن که این خب یک خطر بسیار بزرگی برای پاکستانی ها خواهد بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در ولایت هرات روز دوشنبه نشست علمی سیاسی را به عنوان تحلیل تنش‌های اخیر افغانستان پاکستان از مذاکرات دیپلماتیک تا پیامدهای منطقه‌ای برگزار کرد. در این نشست شماری از مقامات محلی، کارشناسان سیاسی و اساتید دانشگاه، ابعاد گوناگون روابط افغانستان و پاکستان، چالش‌های دیپلماتیک در روابط دو کشور، نقش کشورهای میانجی و پیامدهای منطقه‌ای تنش‌های اخیر را بررسی کردند. گزارشی داریم از همکاران فیض احمد محمدی.
در حالی که تنش‌های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و پاکستان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته، نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در ولایت هرات روز دوشنبه نشستی علمی سیاسی را زیر عنوان تحلیل تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان از مذاکرات دیپلماتیک تا پیامدهای منطقه‌ای برگزار کرد. این نشست با حضور شماری از مقام‌های محلی، کارشناسان سیاسی و استادان دانشگاه برگزار شد و به بررسی ابعاد گوناگون روابط میان دو کشور، چالش‌های دیپلماتیک، نقش کشورهای میانجی و پیامدهای منطقه‌ای این تنش‌ها پرداخت. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در هرات، در گفتگو با رادیو دری این نشست را نتیجه بخش و ضروری برای درک بهتر وضعیت کنونی روابط کابل و اسلام آباد دانست و گفت روند مذاکرات افغانستان و پاکستان نیازمند تحلیل دقیق از زاویه دیپلماتیک است، زیرا در کنار مسائل سیاسی، توازن منطقه‌ای، حریم هوایی و تاثیر فشارهای بین المللی نیز بر تصمیمات دو طرف نقش دارد.
نظریات بسیار خوبی از طرف متخصصین ارائه شد و مشوره های سودمندی با وزارت محترم امور خارجه استادان و متخصصین ارائه نمود که انشاءالله ما باورمند هستیم که در پرتو مشوره ها و نظریات متخصصین ما دیپلماسی و سیاست خارجی ما عیار خواهد شد.
محورهای اصلی بحث روند مذاکرات افغانستان و پاکستان و چالش‌های دیپلماتیک، بررسی رفتار و موضوع دو کشور در نشست‌های اخیر به ویژه گفتگوهای اسلام آباد، تحلیل موارد مناقشه انگیز در حوزه توازن و احترام متقابل، نقش کشورهای میانجی چون قطر و ترکیه در تسهیل مذاکرات و ارزیابی ثبوت و استقلال تصمیم گیری افغانستان در روند گفتگوها بود. آگاهان امور سیاسی و امنیتی میگویند این نشست علاوه بر تمرکز بر دیپلماسی دو جانبه به پیامدهای منطقه‌ای و گزینه‌های سیاسی پیشروی افغانستان نیز پرداخته است. آنان خاطرنشان کردند تنش‌های اخیر بر ثبات منطقه و روابط افغانستان با کشورهای کلیدی مانند ایران، چین، قطر و ترکیه تأثیر گذاشته است. بنابراین افغانستان باید با رویکرد متوازن و چند سطحی مسیر گفتگو و همکاری پایدار را دنبال کند. شماری از این کارشناسان سیاسی و امنیتی که در این نشست حضور داشتند، اهمیت چنین نشست‌هایی را در مدیریت تنش‌ها و شکل‌دهی به سیاست خارجی کشور مورد تأکید قرار دادند. محمد رفیق شهیر، کارشناس امور سیاسی، گفت تداوم گفتگوهای علمی میان نهادهای سیاسی و دانشگاهی می‌تواند درک ما را از تحولات منطقه‌ای عمیق‌تر سازد و زمینه طرح دیدگاه‌های مبتنی بر منافع ملی را فراهم کند.
پاکستان به عنوان یک همسایه ما که 2000 کیلومتر با او ما مرز داریم، ما علاقمند هستیم که روابط خوبی داشته باشیم مبنی بر احترام متقابل، ولی به هیچ وجه سیاست‌های تحقیرآمیز مورد پذیرش مردم افغانستان و به خصوص نظام فعلی نیست.
از سوی دیگر عتیق الله رحیمی، تحلیلگر امنیتی، با اشاره به چالش‌های تاریخی در روابط کابل و اسلام آباد تأکید کرد که راه حل پایدار، گفتگوی سازنده و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش هاست.
از برایند مجلس هم به دست آمد که حملات پاکستان در افغانستان مشروع و قانونی نبوده و بدون اجازه جامعه جهانی، منشور سازمان ملل متحد و شواهد واقعی از دفاع مشروع، هیچ کشوری حق حملات نظامی را در کشور دیگه نداره و حملات اخیر پاکستان در افغانستان نقض آشکار قوانین بین المللی بود و افغانستان هم حق دارد که از منافع خود و حیثیت خود در منطقه دفاع بکنه.
این نشست در حالی برگزار شد که طی ماهای اخیر روابط افغانستان و پاکستان بار دیگر با تنش‌های همراه بوده و دو طرف در زمینه‌های مرزی، امنیتی و دیپلماتیک دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند. شرکت کنندگان در پایان نشست و ضرورت تداوم دیپلماسی، احترام متقابل و حفظ استقلال تصمیم گیری سیاسی افغانستان تاکید کردند و خواستار طراحی چارچوبی جدید برای گفتگوهای پایدار میان دو کشور شدند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند منان یاری آوردتان.
دوستان و عزیزان گرانقدر، آخرین بخش خبری را از رادیو دری شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. فردا سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بار دیگه این مناسبت به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. فردا سال روز شهادت آن بانوی دو عالم هست بنابر روایتی. همچنین ابراز همدردی میکنیم با همه آسیب دیدگان حادثه زلزله در شمال افغانستان و تسلیت میگوییم به خانواده های همه عزیزانی که در این حادثه جان خودشون از دست دادن و آرزوی سلامتی داریم برای همه مجروحان این زلزله. اکنون دعوت میکنم که همراه ما باشید و آخرین برنامه از رادیو دری با عنوان راوی عشق را بشنوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
به محض اینکه آدم این نیت رو کرد که من میخوام راست باشم و درست باشم و خودم هم نگاه میکنم، خودم مگه خداوند من خبر داده که در همون روز الست به من گفته که چیا خوبه چیا خوب نیست؟ برای من الان حالا فرض که من بیام نیومدم هنوز، چون آدمی که تسلیم خودش نشه تسلیم نبی نمیشه اصلا. من چیزی که خودم قبول دارم عمل نمی کنم، حالا یه نبی دیگه از بیرون بیاد دیگه آقا اینا رو من بهتون میگم عمل کنید. بنابراین اول ما 40 روز با خودمون با صداقت کامل که تو قبول داری که این کار بده، اگه این کار بده نکنی کار رو، و آیا دلت میخواد که این کارهای تو رو همه رو در تلویزیون نشون بدن که با زن چجوری حرف زدی، که با دختر چی گفتی، که با اون همسایه چیکار کردی، که تو مغازه چیکار کردی، اینا رو دوست داری که نشون بدی؟ اگه گفتی بله، زهی سعادت تو، زهی سعادت تو که خوب شدی. بنابراین خوب شدن باید نیت میخواد اصلا، مثل نماز، مثل هر کار دیگر آدم باید نیت بکنه که من میخوام خدایی میخوام خوب بشم. اون وقت خوب که شد آدم دیگه کار خیر لازمیست بکنه، همه کارش خیر دیگه. حالا بعضی که میان وارد در بعضی کار خیر میشن خوب البته، اما چه بهتر که اصلا آدم وجود خیر بشه، یعنی کار خیر متن زندگی آدم بشه که من میخوام اصلا کار خیر بکنم، وجود من خیریه است، میخوام که یه خیریه نان پروفیت میکینگ به قول فرنگی ها، یعنی غیر انتفاعی، من نفعی بر خودم نمیخوام، اگر دارم یه چیزی هم میخورم من که بتونم این کار خیر رو ادامه بدم، ولی بل عاملین علیها، به عنوان عاملین علیها من یه چیزم خودم برمیدارم، ولی من کارم کار خیریه است، مغازه خیریه درست میکنم، شیرینی فروشی خیریه، جلو کبابی خیریه، نمیدونم هر کاری میشن خیریه باشه، کار خوب میکنن به قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میدم، کار خیر. دعوت همه اینها در همین غزل مولاناست که بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری. بیا ما یه ضیافت داریم مثل ضیافت افلاطون، ضیافت افلاطون رو خوندیم، چند تا کتاب کوچیک هست دنیا که 40-50 صفحه بیشتر نیست، ولی واقعا جعبه جواهر. یکیش همین ضیافت افلاطون، سیمپوزیم، و لغتش هم اتفاقا یعنی بشینن دور هم شراب بخورن، شراب معرفت، و اونجا واقعا شما به شما شراب میده. بعضیا یک ضیافت ترتیب میدن، بعد مردم رو دعوت میکنن که شما بیاین در ضیافت ما. من بهتون راجع به زیبایی افلاطون وقتی دعوت میکنه شما رو به ضیافت، راجع به زیبایی صحبت میکنه، راجع به عدالت صحبت میکنه، راجع به خوبی صحبت میکنه، راجع به جاودانگی صحبت میکنه، راجع به روح صحبت میکنه، همه این مسائل طرح میکنه برای شما. بنابراین یک ضیافتی تشکیل میده. مولانا ضیافت داره. بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به محفل شیرین ما چه میشوری. حیات موج زنان گشته اندر این محفل، خدای ناصر و هر سو شراب منصوری.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری. چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
در محفل ادبیات که شما برین واقعا حیات موج میزن، اونجا زندگی هست. شما اگر میپرسن که مدینه فاضله کجاست، مدینه فاضله ادبیات، برید تو ادبیات پناه ببرید، که به میخانه پناه از همه آفات برید، پناه ببرید به بزرگان عالم، به اولیا و انبیا، به کسانی که از خدا صحبت کردن، از عشق صحبت کردن، از پاکی و درستی صحبت کردن. برید پناه ببرید به اونها. در مصاحبت اونها آدم خوب میشه، در مصاحبت اونها شراب میخوره، مست میشه. هیچ شرابی بالاتر از بسم الله نیست، برای اینکه اولا تمام مستی از سر آدم میره، مستی دیگه، مستی میز. یه میز مثلا یه متر میشه دو متر، یواش یواش آدم هوا میگیره. ساقی یا هوشیار کن مستان پشت میز. چارشه آدم پولیش زیاد میشه، پولیش زیادتر میشه، چارشه نمیدونم خونش بزرگتر میشه، مستی میگه. یک خوب مختصر چشم ابروی پیدا میکنه. گفته بود که اون اسپانیایی که گفت یه تا این چشما را تو تمام تهرون گیر نمیاد. ناز میکرد که میگفتش که میگفتن جهازش کم این دختر اینا. گفت بله، ولی یه تا این چشما تو تمام تهرون گیر نمیاد. این چارت تا آدم یه مختصر جمالی کسب میکنه، غرور بده میکنه. اینا همش مستی دیگه. از این مستی ها، مستی زهد و ریا و این چیزا، اونا مستی داره. مستی این که من بس فرض کنید که 10 سفر مکه رفتم، دارم چنین کردم چنین کردم، اینا مستی داره. اینا میگن شیطان انتقام میگیره از آدمای با تقوا، به این کیفیت که تقواشون به چشمشون میاره انتقام میگیره. چون شیطانش خوشش نمیاد که آدم به وسوسه هاش گوش نکنه. اگر شما مقاومت کنی، گوش نکنی، انتقام میگیره. انتقامش اینه که تمام تعهدتون باطل میکنه، یعنی میاره پیش چشم آدم و گفتش به قول سعدی که اون مردی که در هر رکعتی هزار، در هر منزلی هزار رکعت نماز میخوند، بعد میگه که به تلبیس ابلیس در چاه رفت، که نکن از این خوب تر راه رفت. دیگه بهتر از من کسی مکه به جا نیورده. به تلبیس ابلیس در چاه رفت، که نکن از این خوب تر راه رفت. بعد خداوندش، یعنی یک حاطفی بهش گفتش که مپندار اگر خدمتی کرده ای، طاعتی کرده ای، که نزلی بدین در جه آورده ای. به احسانی آسولی کردن دلی، به از الف رکعت به هر منزل. بنابراین کسانی هستن که مجلس دارن، ضیافت دارن، باغ دارن، بوستان دارن، مثل شیخ محمود شبستری. شما میرین اونجا، از چشم ابرو براتون میگه حدیث زلف جانان بس دراز است، چه میپرسی از آن کان جای راز است. مپرس از من حدیث زلف پرچین، مجنبانید زنجیر مجانین. از شاهد صحبت میکنه، از شمع صحبت میکنه. شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ پرسیدن از شیخ محمود. شراب و شمع و شاهد را چه معنیست؟ خراباتی شدن آخر چه دعویست؟ شراب و شمع و شاهد عین معنیست، یعنی اون حقیقت معنی که المعنی هو الله. شراب، مرحوم پدرم فهمیدن ما در دوران جوانی یه قصیده گفتن ایشون، تمام شراب و مطرب و اینا. شما اینو کجا گفتی شما؟ گفتن کنج مدرسه. گفتن که شراب چی؟ گفتن شراب شما چی؟ گفتن شراب ما آقا بزرگ خراسانی. حرف که می‌زدن مست. چهره شاهد بود و گواهی میداد. چهره آقا بزرگ گواهی میداد بر حقانیت راه و سخنش ما رو مست میکرد. و بهار در دل ما میروید، در روزگار عشق و عهد نوجوانی خوش بود ما را با بتان عیش نهانی. چرا؟ بر این که اون لذت درس خوندن و چیز فهمیدن، لذات دنیوی همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا همچون شب مطالعه و روز درس نیست. لذتی بالاتر از این نیست. اونایی که به اون لذات متعالی رسیدن و در رفت علیه لذات الاولا، اونا میتونن بفهمن که این چی داره میگه.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، و انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله یا الله بر درت سجود ما، یا الله یا الله یا الله. از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله یا الله ای فروغ قلب ما، یا الله یا الله یا الله. صفاز دنیا آیان که آفریدی از خاک تیر ما را، وین جوای هستی از چرخ تا سریا، با ذات توست قایم، با نام توست پیدا. از تو وجود ما، از تو روان.